بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
در قسمت بود اسمت عرض شد، بینشیست، خدادادی که بر اثر مجاهدت برای یک فرد ممکن است حاصل شود. شخص باید مراحل و مراتبی را طی کند تا شایستگی این موهبت عظمای الهی را پیدا کند. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. سوره انعام آیه 75. می فرماید ما سیر آفاق و انفسی نسبت به حضرت ابراهیم روا داشتیم، یعنی امکانات این که حضرت ابراهیم سیر آفاقی و انفسی خود را طی کند تا آمادگی و شایستگی اون را پیدا کند که این مقام به او داده شود. نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، تا اینکه به سرحد یقین برسد. و اذ ابتلى ابراهیم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما. بقره آیه 124. می فرماید ما ابراهیم را تحت آزمایش قرار دادیم، مراتبی را در پیش او قرار دادیم تا او ببینیم چگونه از این مراحل جان به سلامت می گذراند. ولی حضرت ابراهیم با اون استواری و استقامت که در او بود تمام این مراحل را به سلامت پشت سر گذاشت. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، که همین مواقفی است که حضرت ابراهیم در اون دوران طی کرد. اون وقت قال انی جاعلک للناس امام. پس برای رسیدن به مقام عصمت که همون یقین و کشف الغطا و بینش و آگاهی کامل باشد، مقدماتی است که باید اون مقدمات را طی کند. حالا این مقدمات را اشارتاً به عنوان مراتب هدایت در اینجا مطرح کردیم. هدایت چهار مرحله یا چهار مرتبه دارد که از فطرت آغاز می گردد و به عصمت که مرتبه پنجم است منتهی می شود، که این مراحل را ما اینجا فشرده خدمتتون عرض میکنیم. اولین مراتب هدایت فطرت است. البته متوجه باشید که این مراتب برخی تکوینیه و برخی تشریعی است، که مرتبه اول و دوم قطعا تکوینی است. مرتبه اول که مرتبه فطرت است، یعنی خداوند در نهاد تمامی موجودات، اعم از جماد، نبات، حیوان، انسان، بینشی قرار داده است که این موجود، حالا بینش اسمش نذاریم، چیزی دیگر، در نهاد انسان هر موجودی این را قرار داده است که همه موجودات سیر تکاملی خود را به اون هدف اقصا در حرکت است. همه موجودات در بستر نظام خاص خودشون قرار دارن. اون چرا که مایه نفع جالب یا جذب می کنن و اون چرا که مضار و مفاسد باشد از خود دفع می کنن. هر موجودی این حالت درش هست که به عنوان هدایت فطری می خوانیم. ربنا الذی اعطا کل شیء خلق ثم هدا. خداوند هر چرا که آفرید او را هدایت کرد. هدایت توأم با آفرینش است. این هدایت، هدایت تکوینی و هدایت فطری است. والذی قدر فهدا، آیه اول سوره طه آیه 50، آیه دوم سوره اعلا آیه 3. پس اولین مرحله هدایت مسئله فطرت است که در جبله اشیا قرار دارد. دومین مرتبه از مراتب هدایت عقل است که مخصوص انسان و برای انسان قدرت اندیشه را به او داده است. پروردگار عالم انسان را به گونه ای آفریده است که پیرامون امور و پیرامون اشیا بیندیشد، قدرت اندیشه را به او داده است که همون عقل است. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. نجد طریق واضحه، یعنی ما انسان را سر دوراهی رها کردیم. راه خیر و شر را به او نشون داده ایم و انسان بالفطره خیر و شر را تمیز می دهد و با انتخاب خود می تواند راه خیر را انتخاب کند یا راه شر را. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. انسان در نهادش نیروی وجود دارد که می تواند به وسیله این نیرو راه نیک و بد را تشخیص بده. یعنی اگر راه خیر را انتخاب کرد از روی انتخاب خودش بوده باشد، اگر راه شر را انتخاب کرد از روی انتخاب خودش بوده باشد. یعنی خود انسان مستوجب مدح یا ذم یا مثوبت یا عقوبت بر انتخاب کار خودش هست. ولذا انبیا، شرایع، رسول، اینها آمدن تا کمک عقل بوده باشند. یعنی انبیا نیامدن چیزی را بر انسان تحمیل کنن، همیشه عرضه مطابق تقاضاست. اگر تقاضا در نهاد انسان نبود، عرضه دین، عرضه شرایع، عرضه گفتارهای انبیا هرگز مؤثر واقع نمی شد. مولا امیر المؤمنین در اولین خطبه نهج البلاغه می فرماید فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم بالتبلیغ. شاهد این جمله است و یثیرو لهم دفائن العقول و یریهم الآیات المقدره. پیامبران آمدن تا برانگیزند اون چرا که در ذخایر عقل پنهان است. یعنی گفتارهای انبیا شرایعی را که عرض می کنند بر انسان چیزی است که در نهاد انسان مطوی و پیچیده هست، وجود دارد. یه حرفی هست که به افلاطون نسبت میدن، میگن العلم تذکر، شاید اشاره به همین باشد. یعنی تمام آگاهی ها در نهاد انسان پیچیده و سربسته هست و هرچه انسان در راه تعلم پیش میرود تذکر ما فی فطرتهی و فی و در نهادش نهفته است. لذا حضرت در اینجا می فرماید و یثیرو اثاره برانگیختنه، یعنی اون چرا که در نهاد انسان هست برمی انگیزند. در این زمینه هشام ابن الحکم که یکی از بزرگان روات و صحابه ائمه است، از امام موسی بن جعفر درباره عقل روایتی دارد قابل توجه. حضرت به هشام می‌فرماید یا هشام، ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، اون چرا که خداوند حجت تمام کرده بر مردم فی الواقع به وسیله عقل است که به اونها داده است. اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان و دلهم على ربوبیته بالادله، تا به اینجا میرسد یا هشام، ان لله على الناس حجتین، خداوند دو گونه حجت بر مردم دارد، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. یک حجت، حجت آشکار که انبیا و رسولن، و یک حجت، حجت پنهان که همون عقل و خرد و اندیشه انسانی است. فاما الظاهره فی الرسل والانبیاء والائمه عليهم السلام، واما الباطنه فالعقول. اصول کافی جلد 1 صفحه 13 تا 16. ولذا عرض کردیم که الاحکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه، روی همین مبنا این مسئله مطرح شده است. و مسئله ما حکم به الشرع حکم به العقل، و ما حکم به العقل حکم به الشرع، در همین رابطه است. یعنی بین شرع و عقل تطابق هست. اون چرا که شرع میگوید همان است که عقل لو خلی و طبعه همو را میگفته. پس خداوند در انسان یک چنین نوری قرار داده است که بتواند به وسیله این نور راه خود را انتخاب کند. سومین مرتبه هدایت، ارسال رسول و انزال کتب و شرایع است. که به وسیله این مرتبه، مرتبه تشریعی است، که به وسیله آمدن انبیا و آوردن شرایع به عنوان کمک و یاری عقل انسان تأمین شده است. چون انسان درست است که در نهاد او عقل وجود دارد و به انسان هشدار می دهد که راه احسن و طریق افضل را انتخاب کن، اما انسان گاه اسیر نیروی غضب و شهوت، نیروهای نفسانی، ممکن است در مقابل هشدار عقل مقاومت کند. کم کم عقل در تاریکی فرو رود، ولذا نیاز هست به کمک عقل. لِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. لذا خداوند اون موقعی که آدم را از بهش بیرون روند، او را در گرداب حوادث قرار داد. چون انسان در بهشت اونجا عیش رغد یعنی آسوده، فراخ بال، راحت زندگی میکرد، آماج حوادث و بلایا نبود، در گرداب حوادث واقع نشده بود. البته چنین جایگاهی هم جایگاه انسان نیست. چرا؟ به جهتی که انسان دارای قابلیتی است که باید بروز کند. بروز این قابلیت توی جوامع امکان دارد. انسان شجاع است یا جبان چه وقت معلوم میشه؟ انسان حسود است یا کریم است؟ خوشبین است، بدبین است؟ خیلی غضوب است یا مهربان است؟ عطوف است؟ تمام این صفات، صفات نیک و بد در انسان چه وقت بروز پیدا می کند؟ اون وقتی که انسان در بوتقه اجتماع وجود داشته باشد. وگرنه انسانی که تنها در یک کوهستان، یک فرد تنها اونجا زندگی بکند، از جامعه بدور، این کجا معلوم می شود که این چه کار است؟ کجا اون استعدادات و قابلیتها، این همه صنایع، این همه اختراعات، این همه پیشرفتها، اینها بر اثر وجود انسان در جامعه پیدا شده است؟ این تجلی انسانیت موقعی است که در جامعه بوده باشد. ولذا این جامعه که محط بروز همه قابلیات انسان است، این از حوادث و برخوردها و ناگواریها هم در امان نیست. همون گونه که جامعه بسیار جای مناسبی است برای که انسان قابلیات و استعداداتش بروز کند، ولی جایگاه پرخطری هم هست، انسان را تهدید می کند، انسان را در فشار قرار می دهد، سلب راحتی از انسان هم می کند، این چیزا را هم دارد. خب اگه آدم می خواست تو بهش راحت باشد، خودش و زوجش اونجا، تکثیر اصلم که اونجا جاش نبود، چون اونجا هیچ گونه تحویل و تحولی نیست، یه نواخته، هیچی هم نیست، جامعه هم نیست. ولذا موقعی که حضرت موسی از خدا خواست که او را با پدرش آدم مواجهه بده و برخی سؤالا را از جدش بکند، خداوند اجابت کرد، آدم حاضر شد. موسی با همون تندی و صلابتی که داشت بنا کرد پرخاش کردن به حضرت آدم که ای پدر، مگر خداوند تو را با دست خودش خلقت نکرد؟ کرامتی از این بالاتر چه؟ مگر تو را در بهشت برین قرار نداد؟ مگر تو را مسجود ملائکه قرار نداد؟ مگر تو را تعلیم اسماء نداد؟ مگر هی گفت و گفت و گفت. اون وقت تو همین اندازه برای خودت حساب نکردی که در مقابل یک فرمان نافرمانی کنی؟ این همه نعم و آلاء خدا را فراموش کردی؟ فقط گفته بود تو از این گندم مخور. حرفاش که خوب زد، حضرت آدم به او گفت که همه حرفات زدی؟ گفت آره. گفت در ساق عرش، اون در ازل که من و تو را همه را خدا آفرید، چه نوشته بود؟ نوشته بود به این که آدم برای کجا خلق شده؟ گفت برای زمین. گفت جواب خودتو گرفتی. از اولم خدا به ملائکه گفت انی جاعل فی الارض خلیفه. اصلا آدم برای بهش خلق نشده بود. این هم مقدمات بود که آدم به جایگاه اصلی خودش مستقر شد. پس انسان خلق شده برای اینکه در این زمین در جامعه نشو و نما کند و استعدادات و قابلیتش بروز کند. ولی جای این مطالب نبود. حالا ببینید عیش رغد با این مطالب سازش ندارد. وقتی که میخواهی شما فلزات را به اشکال مختلف در بیاوری و از سنگ جدا کنی طلا را، باید حرارت آتش ببیند و الا در سینه سنگ آرمیده راحت، هیچ بروزی هم ندارد. حالا من این آیه را میخوام بخونم. ببینید خداوند به آدم داره میگه که شما را از بهش بیرون میکنم، اما خداوند از اون مقام لطف و رحمتش نمیخواد آدم را به عنوان یک موجود مطرود مأیوسانه از بهش براند. نه، ببینید چی میگه. قل نهبطوا جمیعا فاما منی هدن. میگه شما برو، اما پشت سر شما اون چی که وظیفه ماست به دنبال شما می آید، رهنمودها، ارشادات، همه پشت سر شما سرازیر میشه به زمین. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی هیچ دغدغه به خودت راه نده، ناراحتم نباش، پشت سر تو ما هستیم، هدایت خودمون را میفرستیم، رهنمودهای خودمون میفرستیم، اگر در چارچوب هدایت ما رفتار بکنی در امن و سلامت زندگی خواهی. سوره بقره آیه 38. پس ائمه وظیفه‌شون آن است، ائمه مطلقا شامل پیامبران هم میشه، بزرگان دین، همه وظایفشون آن است که مردم را هدایت کنن و اون حالت آرامش را به اونها باز دهن. و جعلناهم ائمه يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات. سوره انبیاء آیه 73. آیات در این زمینه بسیار است که من یادداشت کردم، ولی خب شما واقفید. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آل عمران آیه 164. در قرآن آیاتی هست که نسبت به پیامبر سلب می کند قدرت هدایت را، با اینکه پیغمبر وظیفه‌اش هدایت است. اون هدایتی را که خداوند از پیغمبر نفی می کند هدایت تکوینیه. چون پیغمبر اکرم پیوسته ناراحت بود از این که نتوانسته است اون گونه که خدا خواسته باشد و خودش بخواهد قومش هدایت شوند. فلعلک باخع نفسک علا الا یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. بعد بهش میگه لست علیهم بمسیطر انما انت مذکر. تو که سلطه نداری، تو هیچ گونه سلطه بر اینها نداری، یعنی سلطه تکوینی نداری، تو نمیتوانی در اینها خلق هدایت بکنی، تو فقط وظیفت انذار و تبلیغ است که این وظیفه را به خوبی انجام دادی. اف انت تهدی العمیا، کسی که کور دل است، کسی که کور دل است، تو آیا می توانی بینش در او بیافرینی؟ اف انت تهدی العمیا ولو کانوا لا یبصرون، اف انت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. یعنی آیا تو به گمانت میرسه میتوانی صدای خودت را به کر مادرزاد، به گوش کر مادرزاد برسانی، یا به کسی که کور دل است به او چیزی بفهمانی؟ این نفی، این استفهام استنکاری است، ابطالیه، یعنی نه، تو نمیتونی همچی کاری بکنی. این نمیتوانی مقصود نه اون هدایتی است که وظیفه پیغمبر است و وظیفه تشریعی اوست، این هدایت تکوینی است. بعدم برای اینکه پیغمبر را آسود خاطر بکند میفرماید و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین. آب پاکی را درست رو دست پیغمبر ریخت، یعنی اگر تو واقعا در صدد هستی که مردم ایمان بیاورن، ایمان صحیح صادق، این فقط عباد قلیلی هستند، اکثریت چنین نیست. این همه برای تسلی خاطر پیغمبر است که پیغمبر اکرم ناراحت نباشه. آقا پیغمبر یه گیری دیگه هم داشت و اون این بود که گمان میکرد از این که دعوتش مؤثر در بسیاری نیست، قصوری از جانب خودشه. یعنی پیغمبر گمان میکرد که این که عده‌ای نمیپذیرن و زیر بار نمیرن و مؤثر واقع نمیشه، ناتوانی خودشه در اداء رسالت و در تبلیغ دعوت. این آیه ها آمده برای این که بگه نه، تو به وظیفه خودت اون گونه که بایست و شایسته است انجام دادی، این دیگه مربوط به خود اوناست، عدم قابلیت محل است، یعنی اینا نمیخوان هدایت شون. در سوره شعراء تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین. باخعون یعنی خودتو باختی، تو اصلا جانت را فرسوده کردی و نزدیک است که خود را از دست بدهی. برای چی؟ برای اینکه چرا اینها ایمان نیاوردن؟ این نشأ ننزل علیهم من السماء آیه ما اگر بخواهیم اینها ایمان بیاورند برای ما آسان است، اینا تحت فشار قرار میدیم، همون گونه که قوم موسی را تحت فشار قرار دادیم. اما آخرش چه؟ اونجور ایمانی که با فشار و قهر باشد نتیجه همان است که قوم موسی شدن. ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنها معرضين. پس دل خوش دار و بیم این که مبادا کوتاهی کرده باشی نداشته باش. این مرتبه سوم از هدایت است که بر دست انبیا علیهم السلام انجام می شود. و اما مرتبه چهارم، اسم این مرتبه توفیق الهی و عنایت ربانی است. کسانی که مراحل سگانه را به خوبی گذرانده باشند، یعنی فطرت اجابت کرده باشند، به ارشادات عقل گوش فرا داده باشند، به دستورات انبیا گردن نهاده باشند، این سه مرحله را اگر به سلامت گذرانده باشند، اون وقت مشمول این مرحله چهارم که عنایت و توفیق است برای بهتر ساختن. والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم. رو این آیه خوب دقت بفرمایید. والذین اهتدوا، کسانی که در راه هدایت قدمهای راسخ و استوار برداشتند و در این راه پیشرفت کرده اند، زادهم هدا، بر هدایت اونها می افزاییم. عمده این است و آتاهم تقواهم. تقوا چیه؟ تقوا بینشی است که انسان به تعهدات خودش وفا کند. این معنی تقواست. انسان بی تقوا یعنی فاقد بینش، ارزش انسانیت را نمی داند، نمیدونه خلاف کردن مقام انسانیت را پایین میاره، نمیدونه این را، خیال میکنه زرنگیه، خیال میکنه اگر مخالفت کرد، خلاف قانون کردن را شجاعت میداند، نمیداند که این خلاف قانون کردن یعنی کسر شأن انسانیت. اینو نمیدونه. انسان با تقوا یعنی یک بینشی دارد که می داند به تعهداتش باید وفا کند. این بینش را خدا میگه ما بهش میدیم اون وقت. والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 17. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.